یرون ان آیا درک نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شرقيا. در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شرقی و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
واصدع بما تؤمر
پس آنچه را به آن معمولی اظهار کن و از مشکان روی بگرد شر افتخزا کنندگان را از تو باز داشت بگیرد.
به نام خدا. سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. پیشاهنگ هستم. در خدمت شما هستیم با قسمت دیگری از برنامه ناگفته های ادیان. اگر خاطر شریفتون باشه ما در قسمت های قبل به بررسی یکی از عرفان های نوظهور عصر حاضر یعنی عرفان حلقه پرداختیم. عرفانی که ادعا میکنه یک عرفان اسلامی است. البته در جلسات قبل خدمت شما بینندگان عزیز عرض شد و دلایل و مستنداتی توسط کارشناس محترم برنامه‌مون هم ارائه شد که برخلاف اون ادعایی که داره یک عرفان اسلامی نیست، بلکه اتفاقا در تناقض و در تضاد و تباین با آموزه‌های اصیل دین مبین اسلامه. خب در بررسی ادامه این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین شمشیری هستیم، مدیر انجمن نجات از حلقه. آقای شمشیری خوش آمدید.
زنده باشی. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، آقای پیشاهنگ عزیز و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، در خدمتون هستم.
زنده باشین. جناب آقای شمشیری، جلسات قبل ما این بحث رو در واقع فکر میکنم به یک جمع‌بندی رسیدیم در به خصوص حالا با گفتگویی که با بینندگان عزیز هم داشتیم، تماس داشتن با ما، که این عرفان یک عرفان اسلامی نیست، چرا که در بسیاری از موارد آموزه های اسلامی رو نفی میکنه و در واقع ناقض دستورات دین اسلام هست در موارد مختلف، از بحث نماز، از بحث نذر، روزه، قرآن خواندن، استفاده از حفظ و قرآن و اینها در خانه و امثال اینها که فراوان بود، زیارت قبور و خیلی بحثای مختلفی که داشتیم. آیه شمشیری چی دارن حالا اینا که به اسم یک عرفان اسلامی همه اسلام رو زدودند از عرفان خودشون، چی دارن که عرضه بکنن حالا به عنوان عرفان در مسیر سیر و سلوکی خودشون؟
بله، سوال خوبیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات گذشته بخش اندکی از انحرافات عملی فرقه حلقه رو تونستیم بررسی کنیم و بخشی از انحرافات نظریشون رو هم در قالب پیامک ها یا پرسش های تلفنی تونستیم پاسخ بدیم. بیش از 100 جلسه ما نیاز داریم آقای پیشاهنگ عزیز که بتونیم انحرافات حلقه رو بررسی کنیم. خب لاجرم که این ممکن نیست، پس میریم به سراغ اتصالات اونها که آلترناتیو شده است به جای دین. یعنی یک اتصالات یا آنچنانی که دوستان بیننده اگر ببینند، ما سخنمون در این برنامه ها بر سر مسیر سیر و سلوکی فرقه حلقه بود. اون حذف دین و آموزه های دینی رو به صورت خیلی مختصر بررسی کردیم با این همه انحراف که حالا باز انحرافات بیشتری باقی مونده است، و بعد در گام دوم می‌خوایم چیزی که بدیل شده است به جای دین، یعنی اتصال و لوازمات اون رو بررسی کنیم تا آخر العمر برسیم به چیزی به نام مذهب اشتراکی. اگر بینندگان عزیز به خاطرشون باشه همه مسیر سیر و سلوک این فرقه در این اتصالات است، یعنی عرفان حلقه بعد از اینکه دین رو کنار میزند چیزی جز اتصال و لوازمات اتصال ندارد که اونها هم تماما تفویضی هستند، یعنی تلاش و کوششی در کار نیست، که حالا عرض خواهیم کرد بهتر می شود در این نمودار همه آنچه که ما میخوایم صحبت کنیم رو دید. اتصال و لوازمات اتصال اینجا مطرح می شود. اولین اونها خروج از کثرت و درآمدن به وحدت است، حضور در دوره ها همین شهریه برداخت کردن و در کلاس ها رفتن و روی کتاب یا دیدن فیلم ها نمی شود عارف شد. حتما بایستی پول پرداخت کرد. تسلیم که بسیار خطرناک است فرق میکنه با تسلیم عرفانی و اسلامی. مکتوب کردن سوگندنامه ها قسم بایستی بخورن که حمایت کنن از این عرفان و بیرون نرن. اگر بیرون برن و سوگند رو نقض بکنن موجودات غیر ارگانیک به اونها حمله ور میشوند، چیزی به نام لایه محافظ به اونها تفویض میشود، سپس درمانگری هم تفویض میشود. آخرالامر بایستی انفاق بکنن، یعنی این آموزه ها رو ترویج کنن. انفاق به معنای ترویج است. و مبحثی به نام کشف رمز وجود داره. این همه عرفان حلقه است. اونها میخوان متصل شن برای اتصال به چیزی و موهومی به نام شبکه شعور کیهانی که در مذهب اشتراکی بهش میرسیم. اینها نیاز است، این چند گام که حالا بایستی از اتصال شروع کنیم که این اتصال اصلا چیست و چه لوازماتی رو داره.
آیا شمشید شما یه چیز اشاره کردین، گفتین که لوازم اتصالات همش تفویضیه و هیچ تلاشی نمیخواد. من جالا یک نقضی میارم خدمت شما که به نظرم میرسه اتفاقا تلاش دارد در عرفان حلقه برای این اتصالات، منتها تلاش منفیست. چطور؟ تلاش انکاری، حالا شاید اصطلاح درستی باشه، اون هم تلاش همون اولیهی که در واقع شاگرد این عرفان حلقه انجام داده و بحث شما در جلسات قبل داشتیم، در حذف در واقع متعلقات دینی و هر آن چیزی که به دین اسلام مرتبط است، به خدا مرتبط است، به اولیاء الهی مرتبط است، از خودش و زندگیش و افکارش و در واقع اعمالش و رفتارش. این نماز رو کنار بگذاره، قرآن رو کنار بگذاره، قرآن از توی خونش در واقع اون چیزی که به شکل حالا چهار قول یا مثلا و این یکات آویزون هست، اینها رو حذف بکنه، هر چیزی که میتواند به حالا به تعبیر حالا شاید ما ولی در ادبیات اونها لایه محافظ الهی دور این فرد بوده، اینها رو کنار بزنه، اینها رو انکار بکنه، نفی بکنه، از خودش دور بکنه، حمد و سوره نخونه، بسم الله نگه، فاتحه برای رفتگان نخونه و در نتیجه حالا بعد از این تلاش حالا لوازم اتصالات خواهد ماند. یعنی یک تلاش انکاری وجود داره.
بله، برای زدود
آره دینی. برای زدود آره این لایه های محافظ الهی و دینی اینها کنار بده تا بعد بتونن به نظرم در واقع عرفان حلقه ای ها اون اتصالاتشون رو بدن، اتصالاتی که با وجود این موارد نمیتونه این اتصال
بله
شکل بگیره.
تلاش در جهت خوبی ها ندارند، اما در جهت زدودن آموزهای دینی تلاش و کوششی دارند که خودشون هم متاسفانه متوجه نیستن. اگر ما بخوایم این اتصالات رو بررسی کنیم مطابق با نموداری که بینندگان عزیز میتونن ببینن، ما بایستی بررسی کنیم که اصلا این اتصالات چیستن، یعنی چی اتصال، تعریفش چیست در این فرقه، جایگاهش در این فرقه کجاست و آیا انواعی داره یا برای همه یکسان است و آخرالامر هم اشکالاتی بر این اتصالات وارد کنیم. البته در حین بررسی چیستی و جایگاه و انواعش خود به خود اشکالاتی مطرح می شود، اما به گمانم بتونیم در برنامه بعد اشکالات مفصلی چون اونها استنادات قرآنی رو هم دارن بررسی بکنیم. خب با تعریف اتصال شروع میکنیم. اونها تعریف حقیقی از اتصال ارائه ندادن. خب اصحاب گمراهی و فرق همیشه اینجور هستن که از مغالطه ابهام و اجمال سخن میگن، یعنی برای اینکه مچ اونها گرفته نشود مجبورن با اجمال و ابهام سخن بگویند که مخاطبین خودشون رو سردرگم کنن. اونها میگویند که نوعی ارتباط است، یعنی به یک تعریف شرح الاسمی اکتفا میکنه، یک ارتباطی است، تعریف دقیقی نداره. چرا؟ چون در دنیای بی ابزاری همون پله عشق نه پله عقل انجام میگیره و فقط میشود آثارش رو مطرح کرد. این رو در کتاب انسان از منظر دیگر صفحه 86 بنیانگذار این فرقه گفته است. جایگاهش چیست؟ اساس عرفان حلقه است. یعنی عرفان حلقه چیزی جز اتصال به شبکه شعور کیهانی ندارد. میگن ارتباط با خداست، اون هم ارتباطی که مستقیم است، یعنی هیچ واسطه‌ای وجود نداره بین انسان و خدا. انسان میتونه با خدا مرتبط باشه، خداوند وقتی میخواهد جواب بدهد از طریق انبیا و اولیا جواب نمیدهد، از طریق شبکه شعور کیهانی پاسخ میدهد که در بحث اتصال جمعی بهش خواهیم پرداخت. پس فراموش نکنیم که اساس حرکت عرفانی میشود اتصال. باز در اهمیتش میشود اینجا در صفحه 87 انسان از منظر دیگر به این مطلب پرداخت که اصل جدایی ناپذیر این شاخه عرفانی است. یعنی این رو ازش بگیریم دیگه چیزی نداره. و اینجا میبینیم تفویضی است، تلاش و کوشش نمیخواهد، فقط کافی است یک سوگندنامه رو پر بکنن که خلاف میل این عرفان حرکت نمیکنن. بعد مرکزیت این فرقه، یعنی بنیانگذار این فرقه که فقط او حق دارد اینها رو تفویض کند، او این اتصال رو تفویض میکنه. هیچ ضابطه‌ای هم ندارد که ما بسنجیم چگونه تفویض شد، چه چیزی هست، اصلا چگونه است. هیچ ضابطه‌ای هم نداره در واقع. حالا میپردازیم به انواع اتصال، چون ما در اون نموداره داشتیم چیستی اتصال و تعریفی از اتصال ارائه بدیم. حالا میرسیم به انواع اتصال. دو نوع اتصال در این فرقه وجود داره، یک اتصال فردی که فقط مختص به بنیانگذار این فرقه بوده است در طول تاریخ، و یک اتصال جمعی. از یک اتصال سومی هم صحبت میکنن که قسیم این دو اتصال نیست، یعنی در کنار این دو اتصال نیست، به تبع این دو اتصال، اون اتصال سوم که دائم الاتصال بودن و اتصال مدام هستش هم به وجود میاد. خب اتصال فردی، میگویند که رابطه مستقیم و بیواسطه بین خداونده، یعنی انسان اگر بخواهد با خداوند ارتباط برقرار کند، انبیا و اولیا نیاز نیستند. اما در پاسخ آنچنانی که ملازم فرمایید، هوشمندی یا روح القدس، البته قائل به فرشتگان نیستند. این گونه گفتند که هم مسیحیت رو جذب کنند با واژه روح القدس، برای مسلمین هم جبرئیل رو میگن، به زبان فیزیکی هم از هوشمندی صحبت میکنن. خداوند این گونه میگوین که جواب میده. این اتصال یک مقاومتی رو در پی دارد. اگر اشتیاق زاید الوصل داشته باشه کسی مثل طاهری، یا مضطر بشود از همه جا قطع امید کند، برای او اتصال فردی رخ میدهد. خود او گفته است که حالا بهش میرسیم، میگه منشأ همه اتصالات جمعی این اتصال فردی است. یعنی همه مدیون من هستن، کل بشریت. کسی اگر بخواهد اتصال جمعی برقرار کند، تا کسی که اتصال فردی رو گرفته، یعنی طاهری و یا مسترها که از بنیانگذار این فرقه گرفتن، اگر اونها نباشند، چنین اتصال جمعی برای بشریت رخ نخواهد داد. و او در دهم آبان سال 57 مدعی است که در اثر پرسش‌های زیادی که داشته وصل شده است به چیزی به نام اینترنت کیهانی. یعنی در واقع اگر به این فرقه کیهانی میگویند، به خاطر این است که او وصل شده است به چیزی به نام اینترنت کیهانی و همه علوم رو نظراً و عملاً دریافت کرده است، علومی که حتی غیر مرتبط با عرفان هستند. و البته این شهودات رو بعد از اینکه فرقش رو ساخته، اومده و به دروغ بنیانگذاری کرده و به هر حال این مسائل رو ساخته است. پس این در مورد اتصال فردی. اگر اجازه بفرمایید به اتصال جمعی هم بپردازیم. خب اتصال جمعی چیست؟ میگویند که رابطه ایست بین بنده و خدا، که به واسطه هر فردی که صاحب این روزی آسمانی است، یعنی اون اتصال فردیه، برقرار میشه. اینجا به دروغ میگویند که بنابراین اتصال جمعی اعتباری است که خداوند برای وحدت بین انسان ها قائل شده. خب کجا قائل شده خداوند؟ چه سند و مدرکی بر این دارید؟ یک آیه هایی رو میان استناد میکنن که بهش خواهیم پرداخت ان شاء الله، و اونجا تفسیر به رأی میکنن. اصلا در نگاه اینها نجات جمعی است. در عرفان حلقه ما نجات فردی در واقع نداریم.
این با ید الله مع الجماعه فرقی داره که توی در واقع دیدگاه اسلامی هست، و ما توی بس ادعیه و اینها اتفاقا میگیم که اگه دعا جمعی هم خونده بشه میتونه برکات بیشتری داشته باشه.
بله.
این چه تفاوتی میتونه بین این دو تا قاعده باشه؟ حالا کسی ممکنه این بزنش بیاد که این اتفاقا با آموزه اسلامی همخوانی داره. خب این
ید الله مع الجماعه وامدار یک اتصال فردی و کسی نیست که این رو تفویض کنه. یعنی اگر کسی بخواهد این روش بنیانگذار این فرقه رو بررسی کنه، از راه کتاب یا نوشته و اینها نیست، حتما باید زانو بزنه مقابل اینها و تسلیم بشود. بعد سوگندنامه هم ازش بگیرن، پول هم ازش بگیرن، چند قطعه عکس هم ازش بگیرن، بعد تفویض کنن لایمون. یعنی تفویضی است، اختیار ما اینجا نقشی ندارد، بجز اون لحظه‌ای که میریم و مطالبه این عرفان رو از اونها داریم. و اون چیزی که این به قول معروف ارتباط جمعی رو میشکونه، همین اتصال فردی است که حالا در این شکل میتونیم بیشتر توضیح بدیم. اینجا اشاره میکنن ما اتصال فردی رو شکلش رو دیدیم که یک فلشی بود به سمت خداوند و هوشمندی بود. اینجا اتصال جمعی است که وامدار اینجا میبینیم من تو، این تو مستر عرفان حلقه است، در واقع مربی عرفان حلقه است. یک حلقه سه نفره رو و بعد خدا هم عضو چهارم میشود که باعث در مورد معیت صحبت کنیم که معیت اینجا چیست و بنیانگذار این فرقه اصلا نفهمیده است و متوجه نشده است و اشتباه برداشت کرده است معیت رو. میگویند که یک حلقه تشکیل میشود با چهار عضو، یک فرادرمانگیر یعنی کسی که بیمار است یا کسی که میخواد عارف شه، و همه هم بیمار هستن در این فرقه. تا این موجودات از اونها کنار نرن و بینش اونها تغییر نکند به عرفان نمیرسن. پس یک عضو انسانی دارد، گاهی این عضو انسانی بدل میشود به یک عضو حیوانی یا گیاهی، یعنی به حیوانات هم اتصال میدن. حتی مدعی هستن به بتون آرمه هم اتصال دادن و تقویت شده، مدعی هستن دست قطع شده رو اینها بهش اتصال دادن و رشد کرده. یعنی همیشه عضو انسانی نیست، اون فرادرمانگیر ممکن است یک گیاه یا یک حیوان یا حتی یک جماد باشد. و بعد مستر عرفان حلقه رو داریم که پولی میگیرد از اینها باز تا اینها رو وصف بکند، اینها رو متصل میکنه، این مستر بیمار رو متصل میکند به جبرائیل یا ملک شبکه شور کیهانی که همون قانون و قوانین و اعداد هستن. اینها مثل فیثاغوریان که قائل به تناسخ بودن، اینها هم قائل به تناسخ هستن و عدد هم بین اینها و قوانین هم مشترکه به مثابه فیثاغوریان. و بعد نفر چهارم می شود خداوند تبارک و تعالی و رحمت الهی که همان عشق الهی است. در این حلقه جاری میشه، فرد در کسری از ثانیه عارف می شود و طبیب هم می شود و خودش هم اگر بیماری داشته باشد درمان می شود. ویدئوهایی رو خودشون ساختن و در اینترنت منتشر کردن که یک خانومی وجود داره، بعد ازش میپرسن که اسم شما چیه، میگه که احمد آقا، روحیات پسرونه داره این خانم. بعد یه اتصال بهش میدن، اون رنگ‌ها و نورهایی رو میبینه، چند ثانیه بعد اون روحیاتش دخترونه میشه و به شکل طبیعی و نرمال یک خانم رفتار میکند. این چنین ویدئوهایی در اینترنت خودشون منتشر کردن که بتونن یک جذبی رو داشته باشن. این هم اتصال مدام هستش که در تصویر میبینن بینندگان عزیز، خودشون هم گفتن یه نوع ارتقاء کیفیه، در کنار اون دو اتصال نیست، نتیجه اون دو اتصال است. که خودشون هم میگوین که اگر کسی محور وجودیش بر اساس این اتصال هماهنگ بشه دائم الاتصال میشه. کسانی هم که کم اتصال بگیرن لابد کاهل الاتصال هستن. پس این اتصال ها عرفانی و درمانی است. حالا باز میتونیم اگر سوالی داشتن بینندگان در این مورد برای سنجش این اتصالات، این را هم پاسخ بدیم.
اتفاقا من فکر میکنم که بینندگان ما بعضیشون ممکنه با این جریانات متصل بوده باشن، ارتباط داشته باشن، حالا اتصال نمیدونم طبق اون تعریف نمیدونم متصل شدن یا نه. خوبه که اتفاقا بیان روی خط و بگن از اتصالشون، از حالات اتصال، یا اگه در اطرافیانشون فردی رو دیدن که متصل شده. و خب ببینیم چه اتفاقی افتاده. یک سوالی فقط من اینجا فکر میکنم که در ذهن شاید شکل گرفته باشه در بحث تعریف اتصال، که ابتدا هم فهمیدیم که آقای تعریف اتصال خیلی مبهمگویی شده. فکر نمیکنید این مبهمگویی برای پنهان کردن چیزی باشه؟ چون یک ادعایی هم کردن که این ابزاری نیست، شاید ابزاری هست، یک ابزارالاتی وجود داره ولی میخوان پنهانش کنن، بنابراین ادعای بی ابزاری میکنن و بعد مبهم هم از کنارش عبور میکنن. همچنین در واقع شک و شبهه آیا جا داره اینجا در واقع بهش فکر کنیم یا نه؟
بله، این مخفی کاری ها و این ابهام و اجمال گویی ها برای اینه که ماهیت این اتصال پنهان بشود. ما در این نمودار میتونیم این رو بررسی کنیم. بزرگترین سوالی که برای مردم و حتی برای منتقدین عرفان حلقه وجود دارد بعد از اینکه میگوین عرفان حلقه چی اصلا، ماهیتش چیه، میگوین ماهیتش عرفان است و درمان به واسطه یک سری اتصالات، یعنی یک شبه عرفان و یک شبه درمان. بعد سوال بعدی این است که آیا اینها درمان هم میکنند یا با این اتصالات فرد هم عارف میشود؟ این که با سوال حضرت عالی مرتبط هستش رو من میخوام در چند دقیقه خیلی کوتاه ان شاءالله پاسخ بدم. این خیلی سوال مهمی است برای بینندگان عزیز. ببینید، ما اگر بخوایم این اتصالات رو که عرفانی و درمانی است، یعنی فرد رو درمان میکنه و به عرفان هم میرسونه، بررسی کنیم، در باب عرفان بایستی با قرآن و اطرت بسنجیم با عقل هم منافاتی نداشته باشد، که ما در برنامه‌های قبل بررسی کردیم با قرآن و اطرت نمیخواند، با حرفهای خودشون هم تناقض داشت، با عقل هم سازگاری نداشت. پس این رو حالا فاکتور میگیریم، در بعد درمانشون بیشتر سوال است. به راحتی ما اثبات کردیم عرفانشون اسلامی نیست. در باب درمان بایستی اونها اثبات علمی بکنن و کارایی عملیش رو هم ثابت بکنن، بگن که طبق فلان تحقیقات دانشگاه‌های معتبر این اثبات شده است. عملا هم ما 50 نفر رو مثلا میاریم و این 50 نفر پروندهشون مشخص است، اتصال میگیرن، پروندهشون باز مشخص است که درمان شدن. این میشود یک روش عملی. اما اونها آیا ببینیم چنین کاری رو انجام میدهن؟ در این نمودار میخوایم بطلان روش‌های درمانی حلقه رو بررسی کنیم. اولا قابلیت اثبات علمی ندارد. در داخل کشور نتونستن، در خارج از کشور هم میگفتن که حاکمیت در ایران مانع هستش. خب شما که خارج از کشوره چرا تا حالا نتونستید کار رو انجام بدید؟ این خودش بالاترین دلیل است که در اونجا که آزاد هست به گفته خودشون نتونستن کاری کنن. وقتی نمیتونن اثبات علمی کنن، به جاش ادعاهای خنک درمانی دارن. مثلا میگن که ما به بتون اتصال دادیم و یا اینجا در صفحه 122 انسان از منظر دیگر میگن که ما حتی قطع عضو رو هم پیوند میزنیم به واسطه اتصال، چیزی که پزشکان نتونستن. یا حتی جای دیگری از این سخن گفتن، اینجا دوستان عزیز میتونن ببینن، که ما به بتون اتصال دادیم و بتون مستحکم شده. یعنی خب دیدن کسی با اونها مقابله نمیکنه، هر چیزی رو دیگه دارن مطرح میکنن. بله خب، پس ادعا دارن به جای این و رو آوردن به هوچیگری و تبلیغات. کانال‌های بسیاری دارن، فضاهای مجازی بسیاری دارن، در رسانه‌ها تبلیغاتی رو انجام میدن که کسی وقتی می‌خواد در مورد عرفان حلقه تحقیق کنه با یک سری ادعاهای عجیب و شهادتنامه‌های عجیب و به دروغ روبرو می‌شود اون فرد.
توی این شبکه‌های مجازی که گفتین یه بحثی هست در مورد آقای مطهری، شهید مطهری، که ادعا کردن، حالا ایشون هم انگار یا تایید کرده یا نمیدونم تبیین کرده عرفان حلقه رو، این رو شما مشاهده کردین؟
بله، متاسفانه خب اینها به مناسبت هفته معلم و روز معلم آمدن و یک سری مسائل رو دارن مطرح میکنن در مورد شهید مطهری بزرگوار. البته ما پاسخ دادیم ولی اونها پافشاری خودشون رو دارن. اونها یک در یک بحثی که دارن به نام بینامی خداوند قائل هستن شما اگر نام برای خدا بگذارید بت پرست هستید. دوستان اگر اینجا ببینن، این اتفاقا خیلی سوال به جایی بود. بنیانگذار این فرقه در دوره ششم مطرح میکنه که ما دیگه به حدی رسیدیم که نباید برای خدا نام بگذاریم، اگر برای خدا نام بگذاریم بت پرست هستیم. و اینجا مطرح میکنه که 10 سال پیش من نمیتونستم این حرفا رو بزنم، حالا میتونیم حرفا رو مطرح کنیم. ما تعجب خواهیم کرد که یک زمانی در مقابل یک بت ساعتها گریه و زاری میکردیم و التماس میکردیم. فرقی نمیکنه، اونها ما بودیم. چرا؟ چون میگفتیم خدای رحمان و خدای رحیم. در این فرقه نبایستی بر خدا نام نهاد، بایستی گفت خدا هیچ قطبی و عدم است. عدم نه به معنای نیستی، عدم به معنی که نباید نام گذارد. در صورتی که عدم هیچ قطبی به نام بی نام او که در ابتدای کتاب هاشون میاد، اینها هم خودشون یک نام هستن و این به ذهنشون نرسیده است.
حتی کتاب های آموزشیشون هم اتفاقا از نام خود، از خدا، الله، اینا نام دیگه. تو همین الان
بله،
فرم هایی که دیدیم از کلمه الله استفاده شده، از کلمه خدا بله استفاده شده.
اون رو پاسخ میدن که ما نمیتونیم ابتدای کار، اینها به مثابه کودکان هستن، این شاگردان ما. ما اگر از رحمانیت و رحیمیت خداوند هم حرف میزنیم مجبوریم، ولی در ترم شش که به ذهن بی ذهنی میرسیم، همه چیز رو باید از ذهنتون خارج کنید و برای خدا هم نباید سی نام بنهید. ریشه این انحراف هم این استش که توحید ذات و توحید صفات رو متوجه نشدن و مقام ذاتی که در عرفان اسلامی مطرح میشد، بعد بحث لا حد و لا رسم رو متوجه نشده است. یعنی اومده است که اسلامی سازی کنه، اون کتاب ها رو خونده، برداشت خودش رو مطرح کرده، اون هم به شدیدترین نوع افراد. این جمله شهید مطهری است که در کانال هاشون مطرح میکنن در اصول فلسفه و روش رئالیسم به مناسبت روز معلم، از امروز هم آغاز کردن و منتشر میکنن، قبل این هم منتشر کردن. میگویند که مرحوم مطهری رضوان الله علیه در تعلیقیه که بر سخنان استاد بزرگوارشون مرحوم علامه رضوان الله علیه مطرح کرده است، گفته است ما به هیچ وجه صفتی از صفات خداوند رو بهش راه نداریم. میخوایم این جمله رو که بینندگان عزیز هم میبینند بررسی کنیم و اتفاقا جواب محکم مرحوم استاد مطهری رو به اینها ما بدهیم. ببینید این اصول فلسفه و روش رئالیسم است، جلد اول جلد پنجم. میبینید در اونجا پاورقی مرحوم مطهری در بحث خدای هستی، همه کمالات هستی رو دارد، شروع میکنه بحث رو مطرح میکنه که صفات خداوند، بحث از صفات خداوند هستش که خدا رو چگونه توصیف کنیم. و بعد در صفحه بعد سه نظریه رو مطرح میکنه. نظریه اول این است که برخی دانشمندان مثل عهد تعطیل میگویند خدا رو باید تنزیه کرد، نبایستی به خدا صفاتی رو داد. شهید مطهری داره اینجا بررسی میکنه نظریه اول رو که این جمله رو میاره، همینی که اینها بهش استناد کردن. پس ما به هیچ صفتی از صفات خداوند راه نداریم. نظر کیا رو داره میگه؟ اهل تعطیل رو. و بعد اینجا ادامه میدهد، میگوید افرادی که چنین نظری دارن، یعنی صاحبان گزینه اول. بعد نظریه دوم رو مطرح میکنه و سپس نظریه سوم رو مطرح میکنه. پس شهید مطهری نقل قول دارد میکند از کسانی که صاحب این نظریه هستن، یعنی اهل تعطیل. و بعد اتفاقا نتیجه گیری میکنه در ضمن یک روایتی که بدیهی است که مفاد این جواب این نیست که هیچ کس حق ندارد خداوند را به هیچ وجه توصیف کنه، یعنی چیزی که عرفان حلقه میگه. اتفاقا پاسخ زیبای استاد مطهری اینجوری نیستش که نشود خدا را توصیف کرد، بلکه قرآن راهی بین نفی و تعطیل از یک طرف و تشبیه از طرف دیگه انتخاب کرده و افراد ناوارد در این امور وارد نشن، یعنی عرفان حلقه ای ها. خیلی جواب خوبی داد مرحوم مطهری، مثل اون سری که تماس گرفتن حلقه ای ها و استناد کردن آقای کارشناس از کتاب انسان و معرفت شما سندی نیارید، این کتاب رو آقای طاهری رد کرده است. بعد دیدیم در ارمنستان قبل از دستگیریشون باهاش عکس گرفته با اون کتاب، بعد در گزارش ها و دفاعیاتش در زندان گفته است این کتاب من نیست. خب چرا باهاش عکس انداختی اگر کتاب شما نیست؟ اینجا هم می‌خواستن تحریف کنن گفتار شهید مطهری رو که پاسخ گرفتن به نظرم و خلاف نظرشون رو مطرح کرد شهید مطهری.
بسیار عالی، تشکر جناب کاشانی. تشکر هم می‌کنیم از شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت که تا این لحظه بیننده برنامه ناگفته‌های ادیان بودید. یک کلیپی داریم میان برنامه با هم دیگه ببینیم در خصوص، حالا مرتبط هست با همین بحث عرفان حلقه و ارتباطشون با ابلیس و اجنه و شیاطین. ببینیم نگاه اونها به ابلیس چه هست تا بعد بحث های بیشتری هم اگه فرصت بشه داشته باشیم. تو همین فاصله هم از شما دعوت بکنم که با برنامه خودتون تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح بکنید یا اگر دیدگاه نظری خاص، نظر خاصی یا حتی دفاع از عرفان حلقه دارید مطرح بکنید، ما در خدمت شما هستیم. انشالله گفتگوی خوبی رو بتونیم با شما بینندگان عزیز داشته باشیم. در خدمتتون.
فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
تا این چرخه چیکار بکنه؟ خب یکی از این کارگزاران کارگزار تضاده، تضاد رو به هستی القا کرده. کی بوده؟ ابلیس. نه ابلیس با شیطان گفتیم کیه؟ فرق داره. یکی از این کارگزاران اصلا عمل و عکس العمل اصلا تضاد رو مثلا ملک تضاد، کارگزار اعمال تضاد، اصلا طرح هستی رو این کارگزار بقیه سجده کردن، بقیه کرنش کردن، اومدن تو هستی و یه جوری هر کدوم مأموریت هایی رو که داره به یه شکلی اونجا در اون سر مأموریت های خودشون قرار گرفتن و به صورت ثابت خب به صورت ثابت و تثبیت شده قبول کردن که اینجا واسه نگهبانی میدن. اینها کرنش کردن، اینها قبول کردن، یعنی که قرار شد این کارو بکنن. اینجا در مورد کارگزار اعمال تضاد، یک بخش ثابت، یک بخش متغیر. یک بخشش رفت تو قالب قانون، قانون تضاد شد، یک بخشش متغیره. خب یک بخشش متغیره و خب ایجاد تنوع عجیب غریبی کرد به واسطه ما. اون بخشی رو که ما به خدمت میگیریم بخش متغیره شد، میان به شیاطین میرسیم. خب یک بخش ثابته، یک بخش از کردم خدمت ابلیس با شیطان فرق میکنه. حالا وقتی که اینجا میاییم شیطان متغیره و میتونه کاربردهای مختلفی رو داشته باشه.
سلام دوباره دارم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه ناگفته های ادیان. این کلیپی که با هم دیدیم رو اگه توجه کرده باشین، آقای طاهری ابلیس رو در واقع به نوعی طراح هستی معرفی میکنه، در حالی که از اولیه ترین آموزه های ادیان الهی و از جمله دین اسلام و باور شیعه این هستش که طراح هستی حضرت باری تعالی است. و خب این اولین در واقع لغزشگاه شرک و کفر به حساب میاد که خب حالا اینها باید ثابت بکنن چطور در دام شرک و کفر نیفتادن با این انحراف فاحش. تماسی دارن بینندگان عزیزمون، من در واقع خوش آمد میگم به بینندگانی که تماس گرفتن و صحبت دوستان عزیز رو با همدیگه میشنویم. خانم طباطبایی از کرج، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم.
سلام
خدمت شما و وقت بخیر میگم به کارشناس محترم برنامه‌تون.
ممنون، متشکرم. بفرمایید، در خدمتتون هستیم خانم طباطبایی.
من ممنون میشم درباره نظریه عرفان حلقه. در مورد جهان‌های تک قطبی، هیچ قطبی یا دو قطبی یه توضیحاتی داده بشه و اگر امکان داره بگن که اشکالات این جهان‌ها توی چیه؟
بسیار خب، همین سوالتون همین هست.
بله همینو، فقط میخواستم اگه میشه یه توضیح داده بشه به خصوص راجع به اینکه اشکالات این جهانها، یعنی جهان که قطبی، هیچ قطبی یا دو قطبی، اشکالاتشون توی چی هست و اینکه نظریه عرفان حلقه نظریه چی میگه راجع به این سه قطب.
بسیار خب، انشالله بعد از در واقع تماسات منتظر از خود گیرندتون از در واقع جواب رو کارشناس محترم خواهند داد. خانم اللهیاری از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم، رضا اللهیاری هستم، حالتون خوبه؟
ممنون، متشکرم، سلامت باشین. ممنون که تماس گرفتین.
خواهش میکنم، زنده باشید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و کارشناس محترم جناب استاد شمشیری، مدیر فعال انجمن نجات از حلقه.
سلامت
نسبت شما عرض کنم که من خودم قبلا یکی از شاگردان آقای طاهری بودم و خداوند کمک کرد و تونستم نجات پیدا کنم، یعنی در حال حاضر جزو نجات یافتگان هستم.
خدا رو شکر میکنیم برای این اتفاق.
من شما عرض کنم که اطرافیان بنده، حالا از دوستان خانوادگی بگیرید تا اقوام، چندهایی هستن که وارد این فرقه شدن و متاسفانه دست از همه چیز کشیدن، یعنی نماز تعطیل شده، زیارت تعطیل شده، توسل به اولیا و انبیا رو ابدا قبول ندارن و اونو شرک میدونن و متاسفانه این رنجی شده برای دل من که میبینم و کاری هم نمیتونم انجام بدم. انشالله که خدا من همه حلقه ها رو نجات بده از این فرقه خطرناک واقعا.
انشالله.
خدمت شما عرض کنم که خب من در منزل های اینا رفت آمد دارم، حالا بعضی هاشون هم مستر هستن. هفته قبل موردی مطرح شد که استاد شمشیری هم فرمودن در رابطه با منع نصب تابلوهای قرآنی به دیوار منزل هاشون که در عرفان حلقه خیلی تاکید میشه، میگن این رو بذارید خب به هر حال نظام حفاظ نداره و جن جذب میکنه و اثر منفی بر شما میذاره. حالا در کنارش میان اون پایان نامه هاشون رو به دیوار میزنن، آرم حلقه رو میزنن و حتی متاسفانه که از اقوام عکس آقای طاهری قاب کرده و روی شومینه پذیرایی خونهشون گذاشته، ولی خب از آیت قرآن فراری هم. حالا چند روز پیش من توی اینترنت یه به قول معروف یه گشتی زدم ببینم جریان چیه، چون ما میبینیم که خیلی از نظرات این فرقه آقای طاهری نزدیک به فرقه زاله وهابیت هست.
بله بله،
خدمت شما کنم که همچه که سرچ میکردم سایت adyannet.com دیدم که یکی از این مفتیهای پلید وهابیت به نام شیخ محمد صالح العصیمی با سه نقطه در فتوای گفته بسیاری از افراد آیات قرآن را بر تابلو نوشته در منازل خود نصب میکنند. این کار بدعت است. از همه کسانی که آیات قرآن را به دیوار نصب کرده اند میخواهند از این کار ناپسند خودداری کنند. این فتوای شیطانی در المجموع السنی باز با سه نقطه من فتاوی فضیلت و شیخ محمد ابن صالح العصیمی جل یک
صالح العصیمی هست.
بله ببخشید،
بله
فرمودید عصیمی،
صالح العصیمی، بله
عصیمی، بله عوض بخوام صفحه 221 این اومده. من دیدم که حالا دیدم برام جالب بود این نظریه طاهری رو هم میبینیم که در فرقه زالف وهابیت هست، یعنی طاهری گویا نگاه کرده هر جا که ضد سیره و سنت پیغمبر اسلام و اهل بیت نظری داده شده رو ایشون عکس کرده و اومده آموزش داده به شاگردان خودش. خیلی ممنون، من می‌خواستم این رو مطرح کنم و استاد شمشیری در این رابطه توضیحاتی رو بفهمن که در سایت انجمن نجات من دیدم که امام صادق فرموده بودن که آیت الکرسی رو روی دیوار خب منزلتون نصب کنید تا از شر شیطان دور بمونید. می‌خواستم در این رابطه توضیح استاد بفرمایید.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون.
خیلی ممنون از سایت خوبتون. خیلی به خاطر این حلقه اومدن این سایت رو دیده، این کانال شما رو دیدن و شبکه جهانی رو دیدن و مطالب دیگه ای رو هم یاد گرفتن. واقعا از شما تشکر میکنم که به این فرقه زاله و خطرناک پرداختید.
خواهش میکنم، انجام وظیفه بود. به هر حال روشنگری و در واقع نجات از دیدگاه ها و اندیشه های باطل از وظایف علمای دین هست و شبکه جهانی ولایت هم در واقع این وظیفه رو بر دوش خودش میدونه که به کمک علمای دین بیاد در این موضوع و انشاءالله که مورد لطف و نظر و قبول حضرت باری تعالی و اهل بهشت اسمت و طهارت قرار گرفته باشه. از اینکه آقا رضا تماس گرفتین تشکر میکنم. این موضوع انشاءالله آقای شمشیری توضیح کافی خواهند داد در خصوصش. حالا یک روایتی هم من الان خاطرم اومد، این رو هم به اون روایت آقا رضا میشه اضافه کرد که امیرالمومنین علیه السلام هم فرمودن اتفاقا که قرآن بخوانید در خانه هایتان، که در خانه هایی که قرآن خوانده بشه در واقع شیاطین از اون خانه ها دور خواهند شد. این هم باز دوباره بینندگان بله. بهش فکر بکنن که چرا در خانه های عرفان حلقه ها نباید قرآن خوانده بشه. تلفن دیگری داریم از شهر کرج. سلام میکنم به کرجی های عزیز و خانم معدنی پور.
الو سلام.
سلام علیکم.
سلام از من خدمت شما و کارشناس برنامه. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، چون در اطراف ما افرادی از حلقه بودن که برنامه شما باعث شد ما بتونیم با اونها مقابله کنیم و تغذیه بشیم در واقع، و اینکه قطعش نکنید چون واقعا برنامه‌تون مفیده و سعی کنید ادامهش بدید. سوال اصلی هم اینه که آیا بنیانگذار این فرقه واقعا مدرکی داله بر دکترا یا مهندس که بهش میگن داره یا نه، چون در این زمینه ما نمیدونیم واقعا موافقه میگن داره، مخالفین میگن نداره. و بازم تشکر از برنامه خوبتون. و اینکه خواهشی از مجری محترم دارم که اجازه بدم کارشناس برنامه بیشتر پاسخ به سوالات مردم باشن، چون ما بیشتر نیازمند صحبت‌های ایشون هستیم. بازم ممنون و سپاسگزار از برنامه خوبتون.
ممنون از این تماسی که داشتین و از نقدها و پیشنهاداتی که داشتین برای بهتر شدن برنامه، حتما استقبال میکنیم. خیلی ممنون هستیم از خانم مدنی پور و سایر عزیزانی که تماس گرفتن. آقای شمشیدی، بریم به ترتیب پاسخگوی تماس های دوستان باشیم. البته من همچنان چون وقت هم فکر میکنم هنوز تا حدودی داریم، دوستان اگر عزیزانی که بینندگان عزیز که تماس بگیرن انشالله اتاق فرمان وصل خواهند کرد، ما همچنان باز منتظر تماس های بیشتر شما عزیزان هستیم. خب آقای شمشیری، آقای طباطبایی، خانم طباطبایی را اگر خاطرتون باشه، بله، در خصوص جهانهای تک قطبی، هیچ قطبی و دو قطبی پرسیده بودن که دیدگاه عرفان حلقه درباره این جهانها چیه، اصلا بله، چه تعریفی از این جهانها دارن و اصلا به چه معنی هست اینها؟
بله، در این شکل اگر بینندگان عزیز ملاحظه بفرماین، اونها قائل به سه جهان اصلی هستن: جهان هیچ قطبی، جهان تک قطبی، یعنی جهانهای تک قطبی که خودشون باز سه تا هستن، این یک، این دو و این سه، و یک جهان هیچ قطبی. اونها در مورد این سه جهان صحبت کردن، توضیح دادن در جای دیگه که جهان هیچ قطبی تنها حقیقت مطلق این جهانها سایه این جهان هستن. البته اون سایه و مجازی باز نیست که در عرفان اسلامی مطرح هست. اگر ما اینجا نقد میکنیم، منتقد عرفان اسلامی نیستیم و بینندگان عزیزی مد نظرشون باشه، اتفاقا اینها میرن دست رو مشابهاتی میذارن که بتونن نفوذ پیدا کنن. در عرفان اسلامی چنین مسائلی وجود ندارد، از ابن عربی به عنوان پدر علم عرفان نظری گرفته تا به زبان ما، هیچ کسی چنین مسائلی رو مطرح نکرده است به این طریق. یک جهان هیچ قطبی وجود دارد که مختص الله تبارک و تعالی است و اونها میگویند خدا رو نباید وصف کنید، خدا رو نمیشه شناخت، نه ذات خداوند رو. خب همه مسلمین میگویند ذات خدا قابل شناخت نیست، اونها میگویند مطلقاً خداوند رو نمیشه شناخت، که این مرتبط است به جهان هیچ قطبی. یک جهان تک قطبی داریم که جهانی که وصف میشه اما بعد مکان و زمان ندارد، و یک جهان دو قطبی هم داریم که مطابق با این کلیپی که پخش شد، خالق او و طراح او ابلیس است و شیاطین کثرات ابلیس هستند. این سه جهان هستند. مهمترین اشکالی که بر این سه جهان وجود دارد، اصلا اینها خرافی هستند که بشود اونها رو نقد کرد. برای نمونه اگر حتی بپذیریم که اثر تخیلات آقای طاهری نیست، ما در قرآن میبینیم که خداوند خالق همه چیز هست، اما در عرفان حلقه جهان دو قطبی رو ابلیس خلق کرده است، یا نهایتا شعور مثبت کیهانی. خب این یک انحراف واضحه. در خود چرخه هم که وارد میشیم، شاید 50 جلسه وقت نیاز است که چرخه رو، همین جهان دو قطبی رو نقد کنیم. برای نمونه انسان خدا بوده است، از خدا جدا میشه، میاد دوباره انتهای چرخه به خدا میرسد. برای نمونه پرسش کننده ای نیست، در درون خود انسان سوال تولید میشود. کسی عذاب نمی کند انسان رو. خب اینها همه مختص به این چرخه جهان دو قطبی است. صدها اشکال اساسی در این چرخه وجود دارد.
نسبت این جهان ها با همدیگه چجوریه؟ یعنی در کنار همدیگه، در موازات همدیگه هستند؟ حالا تو دیدگاه باطل عرفان حلقه ای ها
میگوین که سایه هم هستند، یعنی اینها اصلا وجود خارجی هم ندارن. من و شما که الان اینجا نشستیم و حلقه ای ها که میخواهند خدا شوند، آخرش معلوم نیست خدا هستند یا میخواهند خدا شوند. الان واقعیت داره این جهان اینا؟ میگن واقعیتی هم نداره، اینا همه مجاز و اینها همه سایه است. چند تا استدلال فیزیک کوانتومی هم میارن که اهل فیزیک، حتی کسانی که آتئیست بودن، پاره‌ای از دانشمندان علم فیزیک، یکیشون هم ایرانی هستش، گفته است که اینها اصلا تخیلات است، چنین چیزی ما در فیزیک نداریم. اون فرد حتی خدا باور هم نیست، یک آتئیست خدا ناباور فیزیکدان است، او هم اینها رو تخیلات دونسته است. یعنی تنها مسلمین با اینها مشکل ندارن. اینها میگوین که سایه هم هستن، یعنی جهان هیچ قطبی، تک قطبی و دو قطبی، از پایین به بالا اینا سایه هم هستن و نسبت به هم حقیقت و مجاز میشن. خود هیچ قطبی هم نسبت به خداوند و شبکه شعور هم نسبت به خداوند مجاز اندر مجاز است، حقیقت مطلق فقط خداوند است. درسته تشابهی با عرفان اسلامی دارد،
تهش برخی از تعابیر
استفاده کردن،
تعابیر عرفان اسلامی است، اما این برداشت چیزی نیست.
ولی در اسلام، عرفان اسلامی نگفته ماها نیستیم و پاداش و عذاب و دقیقاً چنین چیزی نیست. و اون مجاز اسلامی با این مجاز فرق داره، این مجاز یعنی نیستی اصلا.
بسیار خب، آقای اللهیاری تماس گرفته بودن که خب الحمدلله خدا شکر از نجات یافتگان بودن، نجات پیدا کردن. سوالشون در واقع سوال نبود، توضیح خواسته بودن درباره اینکه چه نسبتی میشه پیدا کرد بین آموزه‌های اینها در برخی از موارد مثل نسب آیات قرآن در خانه یا زیارت قبور با همین دیدگاه در نزد وهابیت.
بله، در عرفان حلقه خب صحبت کردیم که آیات رو میگفتن به دیوار نزنید چون خیلی زشت است این کار، آیات زشت میشوند علیاذ بالله، مثل چشمی میماند که از کاسه سر جدا شده، و میگفتن که جذب موجودات دارد، تشعشع منفی داره، حال آدم بد میشود به خاطر این کار، دچار کثرت میشود انسان. در وهابیت همین مسئله هستش، اما عرفان حلقه به مراتب از وهابیت پا رو فراتر گذاشته. برای نمونه در وهابیت اگر مخالفتی میشود، خب میدونیم یک موجودات منجمدی هستن، جمود دارن، علت مخالفتشون فقط این است که چون رسول الله انجام نداده است ما هم انجام نمیدیم، در صورتی که از امام صادق علیه السلام روایت داریم که به هر حال اطرت این کار رو انجام میدادن یا اصلا کار خلاف عقلی نیست. اونها اگر مخالفت میکنند، اسم چندین نفر رو هم آوردن، در اینجا هم داریم که وهابیت اشاره میکنن که بله این کار برخی هاشون گفتن مکروه هست از اهل سنت، و خیلی ها از خود وهابی ها هم گفتن که بدعت است به خاطر اینکه ما ندیدیم اصحاب شخص معظم رسول الله انجام بدهد. اما عرفان حلقه فراتر از این هاست و دلیل هم براش میاره، دلیل هم موجودات غیر ارگانیک هستن. این هم یک تشابه خوبیه. من تشکر میکنم از آقای اللهیاری، شاید اولین کسی هستن که این مسئله رو دارن به این نوع مطرح میکنن و به قول معروف از بین کسانی که این برنامه رو میبینن خیلی خوب اشاره کرده. من تشکر میکنم از ایشون.
بسیار سپاسگزاریم از بینندگان عزیز هم و همینطور آقای رضای اللهیاری و خانم معدنی پور درباره مدرک آقای رضا طاهری پرسیدن.
بله.
خب طرفدارانشون که میگن ایشون بله مدرک داده و دکترا داده، حالا این احتمالاً فکر کنم دکتراش هم از همون دکترهایی باشه که گواهی نامه میکنن و میزنن باش اتصال میگیرن، نمیدونم چه جوری.
بله. دقیقاً ایشون مدارکی دارن از دانشگاه سوختهای فسیلی در باب عرفان. جالبه، حالا دانشگاه سوختهای فسیلی ارمنستان، از زندان که آزاد میشن بار اول میرن ارمنستان، اونجا هم خب کسانی که آشنایی دارن میدونن در ارمنستان اینجوریه که یک مقداری کسی هزینه کند میتونه راحت دکترا بگیره. خود اینها میگن که دکترای افتخاری رو ما قبول داریم، اما غیر از این من امروز میخوام یه مدرکی رو حتما ارائه بدم که دیگه برای همیشه امیدوارم این حرفا رو تعطیل کنن عرفان حلقه‌ای ها. ما که قائل هستیم طبق تحقیقاتی که انجام دادیم و کارشناسان پرونده ایشون هم که در اینترنت اینها هستش مطرح کردن، گفتن ایشون دیپلم هم ندارد. خود ایشون در کتاب‌هاش، ابتدای کتاب‌ها رو ببینیم یا طرفدارانشون نوشتن دکتر محمد علی طاهری، مهندس محمد علی طاهری، یعنی هم مهندس است هم دکتر. ما وقتی میایم به دفاعیات وکلای طاهری، خب اینا دیگه وکلاشن نمیتونن حرف اشتباهی بزنن، رجوع میکنیم، اونها گفتن که نه دیپلم داره، مدتی هم در دانشگاه آمریکایی خاورمیانه در ترکیه بوده است، یه درگیری سیاسی با استادش پیدا میکنه، اخراجش میکنن و میاد میره توی کار ماشینالات صنعتی و آرد و قارچ و خوراک دام و اینها، و بعد میاد فرقه سازی رو راه میندازه. خود موکلین طاهری، یک آقا و یک خانم که موکل ایشون هستند، هر دوی اونها اشاره به این مطلب کردن. در واقع اگر نظر وکلای ایشون رو بپذیریم، ایشون نهایتا هم میتونه دیپلم داشته باشه و یک دانشجوی اخراجی است. یعنی هنر ایشون تنها این نیست که به مستند دوربین مستند حلقه شیطان فقط لگد بزنه، در دانشگاه هم درگیری داشته است و اخراج شده است. مستند اخیرا در شبکه سوم سیما پخش شد که ایشون پاشد و با لگد به دوربین ضربه زد و متلاشی کرد دوربین رو. اونجا هم درگیری داشته، این آدم خودش در فاز منفی بوده به اعتبار ادبیات خودشون، پس این رو دیگه نمیتونن از نام دکتر و مهندس برای استفاده کنن، چرا که وکلای او اشاره کردن نهایتا ایشون دیپلم دارد و دانشجوی اخراجی است.
آقای طاهری مگه دائم المتصل نیست؟ چطور در فاز منفی رفته؟ اینا حلقه‌ای از جواب بدن از این بعد. خیلی خب، توی همین بحث، چه بحث مدرک، چه بحث جهان‌های دو قطبی و چه بحث در واقع تشابه آموزه‌هاشون با وهابیت، اگر یه وقت از بینندگان این شبکه، از در واقع پیروان عرفان حلقه یا مسترها کسی هست، خوشحال میشیم که بیاد توضیحاتی بده. اگر وقت ما اشتباه کردیم مثلا اینجا دعوت میکنیم که بیان ما و سایر بینندگان رو روشن بکنن. ما استقبال میکنیم از دیدگاهشون که ما رو هم از اشتباه احیانا اگر اشتباه میکنیم در بیارن. اگر موافق هستیم که ایشون، ما منتظر هستیم تا پایان برنامه که حالا دقایقی هم تا پایان برنامه فرصت هست، من دعوت میکنم که حتما تماس بگیرن توی همین چند دقیقه که فرصت داریم تماس بگیرن. خب آقای شمشیری عزیز، تا ببینیم آیا از مسترها و پیروان عرفان حلقه کسی تماس میگیره، اگر توضیح دیگری دارید در باب، من فکر میکنم چیزی که حالا چندین بار بحث شده و بحثش هم جذابه، این دلیل حذف آموزه‌های دینی از داخل زندگی پیروان عرفان حلقه کمی شفافتر برای ما بگی.
بله حتما. خب ما بررسی کردیم، البته بخش اندکی رو من، یک مقاله‌ای در سایت انجمن نجات حلقه وجود داره که اونجا آموزه‌های دینی طرح شده در عرفان حلقه رو 50 تاش رو تونستیم مطرح کنیم و 50 تای بعد رو هم انشالله به زودی قرار خواهیم داد. اشاره کردیم که و بارها هم گفتیم چیزی از آموزه‌های دینی نیست که عرفان حلقه با اون درگیری نداشته باشد و نخواد کنارش بزنه. در واقع وقتی میایم تاریخچه زندگی این فرد رو بررسی می‌کنیم که مدتی در خارج از کشور بوده است، مدتی ژاپن بوده است، 2 سال از اون خبری نیست که کجا بوده است، آیا آموزش‌هایی رو دیده است برای مقابله با اسلام و دین و در ژاپن با جریانات نوظهور ریکی و اینجور جریانات آشنا میشه، همین انرژی دادنی که دارن از انرژی درمانی است. به هر حال وقتی بررسی میکنیم میبینیم که اینها صرفا یک اشتباه نیست و این فرد داره آمدانه با دین مقابله میکنه و گفته است که من قبل از این که کلیپش رو خود حلقه ای ها پخش کردن در شبکه هاشون، که من قبل از این که وارد این مسیر بشوم انتظار برخورد رو داشتم و پیش اومدم. خب یعنی چه؟ یعنی این فرد میدونسته که یک اعتقاداتی دارد که یک عده‌ای هم با او مقابله خواهند کرد، یک اعتقادات شذ و نذری دارد که در هیچ جا تا حالا کسی این حرفا رو نزده است. و حتی در مورد این آقای پیشاهنگ عزیز، وقتی که ما اشکال وارد میکنیم که شما چرا اعتقاداتتون این گونه است و التقاطی است از سایر ادیان و مرام هاست، میگن که اتفاقا این نشون دهنده این است که ما همه مکاتب رو جمع کردیم.
فکر کنم این همون بحث مذهب اشتراکی هستش که حالا انشاءالله در جلسه آینده بهش ورود بکنیم و ببینیم چقدر میشه پیش بود توی جلسه بعد. من دعوت میکنم از شما بینندگان عزیز که کمی در برخورد با امثال این عرفان ها و آموزهای اونها بیشتر بیندیشید. خدا یار و نگهدارتون.